ساعت 23:11 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شامگاه دوشنبه سنندج شاهد درگیری و تیراندازی شدید بود. کارگران پتروشیمی های بوشهر، دماوند و عسلویه روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند. و دولت بریتانیا پلیس امنیت اخلاقی ایران و دو فرمانده ارشد آن را تحریم کرد. سایت هنگاو که اخبار حقوق بشری در کردستان را دنبال می کند، شامگاه دوشنبه از درگیری شدید و رگبار گلوله در سنندج خبر داد. این سایت در صفحه توییتری خود نوشت: سنندج زیر رگبار، هجوم تمام قد نظامی، عدم دسترسی به اینترنت و نبود دسترسی به وسایل اولیه پانسمان و درمان سرفرازانه در حال مقاومت است. ویدیوهای نیز از اعتراضات امشب در سنندج منتشر شده، ولی رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند صحت و سقم آن را تایید کند. سنندج در روزهای اخیر به ویژه شامگاه یک شنبه صحنه اعتراضات گسترده‌ای بود که به درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی منجر شد. دست کم 1000 کارگر سایت دو پتروشیمی های بوشهر، دماوند و هنگام در عسلویه روز دوشنبه دست به اعتصاب و تجمع زدند.
بیشتر 7401 سرا عسلویه، سرا پتروشیمی عسلویه، کارگران زحمتکش پروژه پتروشیمی پالایشگاه دست کمپین اعتصاب برای حمایت از هموطنان. زنده باد ایران، زنده باد لور، کرد، ترک، عرب، اختیاری.
بر اساس این گزارش، کارگران چند شرکت از جمله مخازن سبز در نزدیکی بوشهر نیز به اعتصاب و تجمع ها پیوستند. از سوی دیگر نیروهای امنیتی در منطقه مستقر شده و جاده های ورودی را مسدود کردند. دولت بریتانیا روز دوشنبه پلیس امنیت اخلاقی ایران موسوم به گشت ارشاد را همراه با احمد میرزایی رئیس گشت ارشاد تهران و محمد رستمی رئیس پلیس امنیت اخلاقی انتظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. دولت بریتانیا در بیانیه‌ای گفته است که پلیس امنیت اخلاقی برای کنترل لباس زنان ایرانی و نحوه رفتار آنها در اماکن عمومی از تهدید به بازداشت و خشونت استفاده کرده است. بریتانیا همچنین غلامرضا سلیمانی فرمانده بسیج، حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی و حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران تحریم کرد. بریتانیا میگوید نیروی بسیج، یگان ویژه ناجا و پلیس ایران در سطحی وسیع نقشی محوری در سرکوب اعتراضات اخیر در ایران و همچنین اعتراضات مربوط به افزایش بهای بنزین در آبان سال 98 داشتند. در پی انتشار گزارش های از تعلیق غیر رسمی صدور روادید شنگن توسط برخی کشورهای اروپایی برای ایرانیان به دلیل احتمال مهاجرت، وزارت خارجه آلمان و لهستان این موضوع را رد کردند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که بخش صدور روادید در سفارتخانه این کشور در تهران فعالیت عادی خود را ادامه می دهد و صدور روادید هم در سطح ملی و هم شنگن طبق مقررات ادامه دارد. وزارت خارجه لهستان نیز به رادیو فردا گفت که کنسولگری این کشور در تهران فعال است و روادید صادر می کند و برنامه‌ای برای تعلیق فعالیت‌های خود ندارد. اما با ادامه دار شدن اعتراضات سراسری در ایران که از بیش از 4 هفته پیش آغاز شده، فیلترینگ نرم افزارهای واتساپ و اینستاگرام نیز ادامه دار شد. به گفته وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران، این محدودیت‌ها با دستور نهادهای امنیتی اعمال شده و تا زمانی که وضع به همین شکل باشد ادامه خواهد داشت. برخی مقامات گفتند که روبیکا و ایتا به عنوان جایگزینی مناسب برای واتساپ و اینستاگرام در شرایط فعلی هستند. روبیتا و روبیکا و ایتا دو نرم افزار داخلی هستند، اما سایت دیجیاتو پایگاه خبری که در حوزه فناوری فعال است به نقل از نیما قاضی رئیس انجمن تجارت الکترونیک نوشته که 2500 میلیارد تومان برای روبیکا هزینه شده در حالی که دستاورد آن صفر بوده. در همین باره گفتگویی داشتم با مهدی سالمی‌فر روزنامه‌نگار حوزه فناوری که در ادامه میشنوید.
طرح سیانت رو که نگاه بکنید از همون اوایلی که شکل گرفت اصلا در ابتدا اسمش طرحی بود برای راه اندازی یا پشتیبانی از پیام رسان داخلی، یعنی مهمترین نیازی که جمهوری اسلامی احساس کرده بود به خصوص بعد از اتفاقات دیماه 96 و در حقیقت فعالیت‌ها که با سازماندهی آمدنیوز در طریق تلگرام صورت گرفته بود، به این نتیجه رسیدن که اینها یک پیام رسان داخلی احتیاج دارند که همه راه‌ها یا سرورهایی که راه‌های تماس مردم رو برقرار می‌کنن بهش اصطلاحاً میگن به بک‌دور داشته باشن، یعنی دسترسی داشته باشن به اون سرورهایی که اطلاعات توش نگه داشته شده، چون شرکت‌های خارجی مثلا تلگرام وقتی باش وارد صحبت شدن که CDN هاشو به ایران منتقل بکنه پاول دروف مخالفت کرد، هیچ شرکت دیگه هم نیست که حاضر باشه که سروراشو به ایران یا CDNاشو به ایران منتقل بکنه. برابر این هزینه های بسیار زیادی کردن، همون هزینه که برای تعداد زیادی پیام رسان داخلی راه افتاد که از جمله یکی از اونها روبیکا بود و در چند دور وام های چند میلیاردی دادن، ولی مردم هیچ وقت به اینها اقبالی نشون ندادن چون المان‌های مختلفی در شکل گیری تجربه کاربری برای استفاده از ابزارهای مختلف در دنیا EIT در حقیقت نقش دارن و هر جایی و هر در هر استفاده ای یه المانی از تجربه کاربری مهمه. در زمینه پیام رسان برای کاربران ایرانی اون چیزی که مهم هست اعتماد و اینه که مطمئن باشن که اطلاعاتشون به جای دیگه درس پیدا نکنه، به خصوص که کاربران ایرانی تجربه هایی شبیه تجربه سال 88 دارن که شبکه اجتماعی مثل کلوب اطلاعاتشون رو با وزارت اطلاعات به اشتراک میذاشت و از این طریق کمک کرد به سرکوب. برای همین بعید هست که با هر چقدر هزینه دو برابر این نزدیک 5000 میلیارد تومان بیشتر از این هم خرج بکنن کاربر حاضر باشه اطلاعات حیاتی خودش رو در ارتباط با دیگران از طریق بسترهای مثل روبیکا به اشتراک بذاره.
پس همونطور که شما هم اشاره کردین ظاهرا این فیلترینگ ها در واقع میشه گفت شاه بیت طرح سیانت هست که فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ رو تبدیل بکنه مثلا به روبیکا و آیگپ و غیره، ولی خب همون نمونه که شما گفتین روبیکا ظاهرا به دلیل اینکه اقبال عمومی نشده ازش یا استقبال مردم ازش نکردن به هر حال نمیتونه جایگزین مناسبی باشه. اما یه نکته دیگه آقای صارمی‌فر، بارها گفته شده که مسدود که بکنن یا فیلتر بکنن اپلیکیشن هایی مثل واتساپ و اینستاگرام رو ضربات اقتصادی زیادی به تولید کننده ها و کسب و کارها وارد میکنه. الان این وضعیت چه تأثیری پذیرفته در واقع از رویدادهای اخیر مسدود کردن و فیلتر کردن این اپلیکیشن هایی که اسمشون رو بردیم واتساپ و اینستاگرام؟
یه نکته من در مورد بخش قبلی بگم، روبیکا اینطور نبوده که خود نصبش کم باشه، به دلایل مختلف حکومت مردم رو مجبور کرده که سراغ اپلیکیشن هایی مثل روبیکا برن. مشهورترینش همون قضایای شرط بندی برای جام جهانی و مسابقات فوتبال هست که به زودی هم با جام جهانی آینده راه میفته و روبیکا در مرکز توجه قرار میگیره. اما چیزی که مردم سراغش نمیرن استفاده از امثال روبیکا برای چت کردنه که باعث شده که پروژه های جمهوری اسلامی در این زمینه شکست بخوره. از جمله اینها مسئله اقتصادی که شما فرمودید، یعنی بسیاری از خرده فروشی های کوچیک تلاش میکنن که محصولاتی رو که تولید میکنن از طریق اینستاگرام، سابقا تلگرام یا گروه هایی که توی واتساپ میذارن، ولی تمرکز اصلی روی اینستاگرامه، از طریق اینستاگرام به فروش برسونن. بیش از 100,000 فروشنده ما روی اینستاگرام داریم. این عددها از تحلیل چند شرکت مهم تاثیرگذار در خرده فروشی آنلاین فضای دیجیتال کسب و کار ایران به دست اومده که به نظر میرسه که سایز فروش روی اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی از چیزی در حد 0.5% تولید ناخالص داخلیه، یعنی کمتر از 2 میلیارد دلار. عدد بزرگیه و اگه جمهوری اسلامی بخواد به این وضعیت ادامه بده که به طور کلی این پلتفرم‌ها به خصوص اینستاگرام رو حذف بکنه از فضای کسب و کار با توجه به اینکه مدل‌های داخلی اون خیلی آماده نیستن برای این حجم از تجارت مثل دیجی کالا و قسمت فروشندگان دیوار و همینطور اینکه فروشنده ایرانی تمایلی نداره که کسب و کارش رو بیاره روی بستر ایرانی چون که نگران اینه که دولت به هر حال به هر نحوی به اطلاعاتمون دسترسی پیدا میکنه. این یکی از موانع جدیه که مردم فروششون رو روی اینستاگرام انجام میدن. به همین دلیل به نظر میرسه که با یک حجم عظیم نارضایتی در طبقه متوسط رو شاهد باشیم، یعنی اونهایی که حالا سرکوب میشدن به هر طریقی، این ابزار تجارت کسب و کارشون هم بسته شده.
بله، گفتگویی بود با مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری، در مورد فیلترینگ نرم افزارهای واتساپ و اینستاگرام و جایگزینی روبیکا و ایتا که اپلیکیشن های داخلی هستند. بسیاری از ناظران و کارشناسان بر این باورند که اعتراضات کنونی در ایران دارای مشخصه هایی است که آن را از اعتراضات پیشین متمایز می کند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگویی با ابی آبرامسون، پژوهشگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، در همین باره از او پرسیده.
مخالفت با حکومت ایران چیز جدیدی نیست. از اول انقلاب مخالفت با حکومت ایران وجود داشته. در آخرینش هم سال 2019 بود که همونطور که میدونی نزدیک به 1500 نفر کشته شدن. منتها این تظاهرات و اعتراضات چند تا تفاوت عمده داره به نظر من نسبت به اعتراضات قبلی، نسبت به اعتراضات سال 88، نسبت به اعتراضات سال 2019 و حتی اعتراضات قبلش. اولیش اینه که برعکس تظاهرات گذشته، منشأ تظاهرات نه مسائل اقتصادیه و نه سیاسیه و اونها ممکنه درگیر باشن، یعنی اونها ممکنه فاکتورهایی باشن که اعتراضات رو بیشتر دامنه دار میکنن، ولی علت اصلی اعتراضات نیستن. مثلا شما اگه نگاه بکنید، حتی شعار اصلی این تظاهرات که هست که زن زندگی و آزادی، این علتش اینه که میگه خواسته مردم آزادیه و احترام به شأن انسانیته. یه چیز دیگه که هست اینه که به نظر میاد این اعتراضات کاملا خودجوش و مردمیه. هیچ شخصی چه از درون حکومت که قبلا سر کار بودن و چه شخصیتایی که الان سر کار هستن در این تظاهرات هیچ نقشی ندارن. حالا ممکنه اون شخص در تظاهرات قبلی یا اعتراضات قبلی سال 88 مثل آقای کروبی و دیگران، این باعث شده بود که اینها داخل اون اعتراضات باشن و حکومت به نوبه خودش میتونست بگه که اینا سران فتنه‌اند و اینا مسئول اعتراضاتند و همچنین اینا تا یه مقداری قدرت کنترل اعتراضها را هم داشتن، ولی این اعتراضات به نظر نمیرسه که یه دونه رهبر داشته. رهبرهای مختلف در گوش و کنار وجود دارن.
آیا بی‌رهبری این اعتراضات فعلی باعث سردرگمی حکومت در نوع برخورد با معترضان شده؟
جمهوری اسلامی به نظر من کاملا سردرگم شد با این اعتراضات، نه لزوما به خاطر اینکه رهبری نداره یا رهبری اصلی نداره این جنبش. سردرگمیش به چند دلیله. به نظر من سردرگمیش اینه که از اکثر اقشار مردم توی این تظاهرات شرکت میکنن. شما میبینید از بچه های مدرسه ای 13-14 ساله که شعار میدن و بر علیه آدم ها که میان مثلا بسیجی ها و اونا مخالفت میکنن، تا مادر بزرگ 80 ساله 90 ساله که میتونه حجاب هم داره و میان. به خاطر همین جمهوری اسلامی اصلا آمده نبود، اصلا فکر نمیکرد که همچین اتفاقی به این گستردگی یه دفعه اتفاق بیفته. بعد یه کاری که قبلا میکردن، اگر تهران شلوغ میشد اینا میتونستن آدم از کرج بیارن، میتونستن از آدم از قزوین بیارن، میتونستن آدم از اصفهان بیارن تا اینا رو سرکوب بکنن، ولی به خاطر اینکه همه جای ایران تقریبا انجام شده، اینا نمیدونن چجوری نیروهاشون رو متمرکز بکنن توی یه جا. یه نکته دیگه که من میخواستم بگم که اینه که جالبیه این تظاهرات اینه که این دفعه افرادی که شرکت میکنن به خصوص جوانان کاملا مواظبن که خودشون جدا بکنن، چه از اپوزیشن داخلی چه از اپوزیشن خارجی، که این به نظر من خیلی جالبه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
علاوه بر تلگرام رادیو فردا شما میتونید از طریق این شماره ها 2042-02-21-12 و 2042-02-21-12-21-13 با ما در ارتباط باشید، دیدگاه ها و نظرهاتون رو با ما در رادیو فردا به اشتراک بگذارید. در همین جا همین بخش خبری در رادیو فردا به پایان میرسه. از همراهی شما سپاسگزارم.